در پادیای امروز با خبرهای مهمه:
بررسی کمبود دارو تا کمبود تابوت،
دیدار وزیر خارجه عراق با مقامات ایران،
تسلط طالبان به شهر فراه،
حمله سایبری بزرگ به شرکت‌های رژیم صهیونیستی و دستورهای رئیس جمهور در جلسه اضطراری ستاد مقابله با کرونا. همراه شما هستیم. پادیوی‌های عزیز سلام، امیدوارم حال و احوالتون عالی باشه. محدث سادات موسوی پور هستم به همراه همکارم آقای محمد رضا دانایی. امروز چهارشنبه 20 مرداد سال 1400 در خدمت شما عزیزانیم. خبرهای داخلی امروزمون رو با خبر عجیب و متاثرکننده شروع می‌کنیم، از بررسی کمبود دارو تا کمبود تابوت. موضوعی که امروز می‌خوایم بررسی کنیم در روزنامه آرمان ملی هم بهش پرداخته شده. متاسفانه بالاخره هشدارهای کارشناسان در رابطه با کمبود شدید دارو، تخت‌های بیمارستانی، واکسن، سرم و غیره در کشورمون پیش اومده. کمبودهایی که توی شرایط فعلی و سرعت ابتلای کرونا دلتا می‌تونه به زودی باعث فاجعه بزرگ در کشور بشه.
البته این موضوع کمبود دارو از چند سال پیش هم مطرح بوده، اما الان به خاطر تعداد بالای کرونایی ها جدی شده و شرایط داروخونه ها هم مثل بیمارستان ها بحرانی تر شده. مسئله اصلی هم اینجاست که باید مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو که این روزها مشغول جمع کردن وسایلشون از روی میزهای مدیریتیشون هستن، توضیح بدن که چیکار کردن که شرایط اینطور شده.
حالا نکته جالب اینجاست که همین داروهایی که معتقدیم الان وجود نداره و تازه قبلا هم در اختیار دولت بودن و با ارز دولتی خریداری می‌شدن، خیلی راحت در ناصر خسرو به صورت بازار آزاد و بسیار گرون خرید و فروش میشن.
به همین خاطر هم محسن فتحی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از نابسامانی توزیع و قیمت دارو با اوجگیری شیوع کرونا انتقاد کرده و در توییتر شخصیش هم نوشت: در حالی که رمدسیویر در داروخونه‌ها کمیاب شده، در بازار آزاد به قیمت چند برابر و به راحتی پیدا میشه. قیمت داروی اکتمرا در عرض یک ماه 3 برابر شده. نباید به کاسبان کرونا اجازه داد به قیمت جان مردم جیبشون رو پر کنن.
تازه وضعیت به حدی شدید شده که در خیلی از بیمارستان‌ها، مثل بیمارستانی در قزوین که دیروز هم خبرشو براتون داشتیم، کادر درمان به خاطر نبودن تخت و تجهیزات لازم اقدام به بستری بیمارها در محوطه بخش‌ها با پهن کردن پتوری زمین کردن.
این در حالیه که این شرایطی که حالا خبرش رو براتون آوردیم، جلیل کوهبایزاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران مدعی شده که ما به بیمارستان اضافی نیاز نداریم. کوهبایزاده گفته از طریق کلینیک های سرپایی، مراکز درمان های تزریق، بیمارستان ها و مطب ها نیاز بیمار بررسی میشه و اگه تعداد بیماران افزایش پیدا نکنه نیاز به بیمارستان اضافی و موقتی هم نداریم.
البته آقای دانایی، باید به این کمبودهای دارو کمبود تابوت رو هم اضافه کنیم که با افزایش شمار مرگ و میر در کل کشور با چالش جدی روبرو شده.
درسته، در همین زمینه هم فرماندار مشهد آقای هاشمی در گفتگو با فارس ابتدا گفت که افزایش آمار فوت شدگان ناشی از فاجعه کرونا در مشهد منجر به همین کمبود تابوت و آمبولانس تو این کلان شهر شده. اما درست چند ساعت بعد همین آقای فرماندار در مصاحبه‌ای که با ایرنا داشت گفته‌هاش رو تکذیب کرد و گفت همه دستگاه های مرتبط در سطح مشهد با تمام توان در مقابله با بحران شیوع ویروس کرونا فعالند.
ولی خب آقای دانایی، قبل از اینکه هاشمی بخواد حرفش رو تکذیب کنه، نماینده های مشهد با نامه ای از رئیس جمهور خواستن سفر به مشهد رو ممنوع کنن. همزمان وزیر بهداشت هم نامه ای به رئیس جمهور نوشته و در اون پیشنهاد تفویض اختیار به استانداران رو برای اعمال محدودیت های کرونایی داده.
حالا با همه این شرایط و این کمبودها و آمارهای بالای مرگ و میر، سوالی که پیش میاد اینه که چرا کشور تعطیل نمیشه؟ اونم تو این شرایطی که نمیشه امیدی به افزایش واکسیناسیون داشت، نه رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سمت مردم مثل قبله.
بله، شاید یه تعطیلی گسترده بتونه تنها راه نجات باشه، اما در حال حاضر هیچ کدوم از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا این امر رو باور ندارن. مثلا همین دیروز اظهارات مشاور وزیر کشور رو داشتیم که گفته بود پیشنهاد عدم تعطیلی با توجه به شرایط فعلی بدون هیچ مخالفتی تصویب شد. طبق این ادعای آقای جمعه ای، یعنی خود آقای نمکی که به رهبری نامه نوشتن و درخواست تعطیلی 2 هفته‌ای رو دادن، در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا خودش هم به این تعطیلی رأی نداده.
البته علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد کرونا در خصوص اعمال محدودیت‌های شدید و تعطیلی اعلام کرده:
راهی وجود نداره به جز اینکه ما بریم به سمت محدودیت‌های شدید. محدودیت‌ها، من بحث تعطیلی مطلق و منظورم نیست. محدودیت‌های شدید مثل مسافرت‌ها، مثل ترددها، تجمع‌ها، و بالاخره رعایت پروتکل‌های مثل زدن ماسک و غیره که باید انجام بشه و همچنین بیماریابی و کارهای دیگه‌ای که باید انجام بشه. انشالله در کنار این که ما باید حتما به فکر این باشیم که یک سری بسته‌های حمایتی هم برای اصناف در نظر بگیریم، مثل بحث مالیاتشون، کرایه‌هاشون، چک‌های برگشتیشون، اینا رو بالاخره ما باید مد نظر داشته باشیم که بتونیم تصمیماتی بگیریم که بریم به سمت محدودیت‌های شدید. هیچ راهی برای قطع زنجیره جز محدودیت شدید متصور نیستیم و حتما باید این کار انشالله انجام.
علی کرمی متخصص بیوتکنولوژی هم در رابطه با این شرایط گفته تا پیش از این مدیریت بحران در کشور ما مدیریت پس از بحران بود، اما ظاهراً این مدیریت هم به کل فراموش شده. این چه نوع مدیریت بحرانه که هیچ کسی به کارش عمل نمی‌کنه و تدبیری هم برای بهبود شرایط نداره؟ زمانی که ما فریاد می‌زدیم مرزها رو ببندید، کشور رو به طور کامل قرنطینه کنید، ایران تحریم و به زودی با مشکل جدی دارو روبرو می‌شیم، مسئولان وزارت بهداشت به جای گوش کردن به این هشدارها ما را ممنوع المصاحبه می‌کردند.
من الان یاد صحبت‌های اسفند ماه آقای نمکی وزیر بهداشت کشورمون افتادم که نسبت به شرایط کرونا تو کشورمون با قاطعیت اعلام کرده بود که در دوران کرونا ما دنیا رو حیرت زده کردیم که چطور ما تونستیم در 2 ماه مرگ و میر و اشغال تخت‌های بیمارستانی رو به 1/5 برسونیم. ایشون در ادامه مدعی شده بود که هیچ کاری نبود جز به کارگیری نظام قدرتمند شبکه بهداشتی که تونستیم از سر ریز بیماران جلوگیری کنیم.
آره اتفاقا وزیر بهداشت همین 1 ماه پیش هم در واکنش به بعضی از نامزدهای انتخاباتی درباره مدیریت کرونا در کشور گفته بود که ما علارغم نقص‌ها، کمبودها و با توجه به امکاناتی که داشتیم بی‌نقص‌ترین و موفق‌ترین کشور دنیا در مدیریت کرونا بودیم، که این رو من نمیگم، سازمان جهانی بهداشت میگه. حتی آقای نمکی مدعی شده بود که اروپایی‌ها در تماس ویدیویی از ما پرسیدن که چگونه عمل کردیم که تونستیم بیماری کرونا رو در کشور پهناوری مثل ایران اینطور جمع و جور و مهارش کنیم.
با اشاره به این صحبت‌های وزیر بهداشت، آقای کرمی گفته وقتی که مسئولان و وزیر بهداشت برای راهکارهای جهانی مقابله با کرونا پوز می‌دادن و دائم سخنرانی می‌کردن، دلتا وارد ایران شد. خود منم تو گفتگوهام اعلام کردم که علاوه بر ویروس جهش‌یافته دلتا، سویه سوپر دلتا هم در راه ایرانه و این ویروس نه تنها باعث وخیم‌تر شدن حال بیمار میشه، بلکه سرعت افزایش 90% داره. ولی انگار گوش شنوایی در ستاد کرونا نیست.
سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت وضعیت کشور رو در حال حاضر قرمز تیره یا سیاه میدونه و معتقده که سرعت انتقال به شدت رو به افزایشه.
حالا جا داره با توجه به همه این شرایطی که گفتیم بریم جواب قاضیزاده هاشمی نماینده مجلس رو نسبت به سوال مجری صدا و سیما که پرسیده نمیشه مقام رهبری کوتاه بیان و اجازه بدن واکسن فایزر وارد کشور بشه بشنویم. با هم
نمیشه مقام رهبری کوتاه بیان فایزر وارد کنیم، آخه این جون مردمه.
خب نه اصلا فایزر غیر فایزر نداره، الان سینوفارم 93% ایمنی ایجاد میکنه، فایزر 95%.
در نهایت از مردم عزیزمون تقاضا داریم شرایط رو جدی بگیرن، اون هم با توجه به آمار مرگ و میر که به سرعت داره صعودی پیش میره و از مرز 500 نفر هم به صورت رسمی گذشته، و طبق معمول از مسئولین مربوط هم خواهشمندیم واقعا برای این شرایط فکری بکنن. کشور داره از دست میره و دیگه جای دست دست نیست.
بریم سراغ خبر بعدی. بعد از اینکه فؤاد حسین وزیر خارجه عراق وارد تهران شد، با محمد جواد ظریف در محل وزارت خارجه ایران با محوریت بررسی روابط دو جانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی دیدار کرد. طبق پیش‌بینی رسانه‌های عربی، قرار در ملاقات‌های فؤاد حسین با مقامات ایرانی، عراق از رئیس جمهور ایران برای مشارکت در نشست بین‌المللی بغداد دعوت کنه.
حالا با وجود این پیش‌بینی‌ها، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، در دیدار با فؤاد حسین از دعوت نخست وزیر عراق برای شرکت در نشست کشورهای همسایه عراق تشکر کرد و گفت اقدام عراق برای برگزاری این نشست اقدام مبارکیه. رئیس جمهور در ادامه اعلام کرد همکاری و همافزایی کشورهای منطقه بدون دخالت بیگانگان شرط لازم برای پایداری امنیت، برقراری آرامش و تأمین رفاه برای ملت‌های منطقه است. ابراهیم رئیسی در آخر هم اضافه کرد ایران همیشه رشد و پیشرفت عراق رو رشد و پیشرفت خودش می‌دونسته و همواره نسبت به رفع مشکلات عراق حساس و دغدغه‌مند بوده.
شنوندگان عزیز با ما همراه باشید با خبرهای بین المللی امروز. البته اگه به خبرها و ویدیوهای بیشتر هم علاقه‌مندین میتونید در گوگل و یا کست باکس رادیو پادیو رو سرچ کنید و یا به سایت radiopadio.com سری بزنید. بریم سراغ اولین خبر این قسمت. دانا استرول، معاون دستیار وزیر دفاع آمریکا، با اعلام اینکه فشار حداکثری موجب تشدید اقدامات منطقه‌ای ایران شده، تأکید کرد که پایان دادن به درگیری‌های خاورمیانه و مقابله با اقدامات منطقه‌ای ایران هیچ راهکار نظامی نداره. استرول در پاسخ به سوال تلاش آمریکا برای ایجاد برتری نظامی نسبت به شرکاش در منطقه خاورمیانه هم گفت: هدف ما تضمین این هست که شرکامون در منطقه از منابع و توانمندی‌های لازم برای دفاع از خودشون برخوردار باشن. البته که ما روی دیپلماسی و فرایندهای سیاسی برای کاهش درگیری‌ها در منطقه سرمایه‌گذاری می‌کنیم.
وبگاه عبری دبکا هم در گزارشی اعلام کرد که دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، حتی در صورت هجوم ایران و یا همپیمانانش به اسرائیل اجازه نمیده اسرائیل اقدامی علیه ایران انجام بده، چون آمریکا میترسه که این حمله باعث از بین رفتن افقهای رسیدن به توافق در راستای احیای برجام بشه. البته دولت جو بایدن الان باید خیالش راحت باشه. دولت جدید اسرائیل با اقدام ناگهانی علیه ایران و یا حزب الله لبنان به ائتلافش با آمریکا لطمه وارد نمی‌کنه.
اما بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، تو یک سخنرانی با مطرح کردن ادعاهای قبلیش علیه نقش ایران در منطقه گفته رژیم صهیونیستی به دفاع از موجودیت خودش در برابر تلاش‌های ایران برای حذف این موجودیت ادامه میده.
روزنامه صهیونیستی هارتس هم در خصوص یک حمله سایبری نوشت: بسیاری از شرکت‌های رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادند و هکرها دنبال سرقت اطلاعات و اسرار تجاری بودند. شرکت امنیت شبکه فایر آی هم مدعی شده این حملات به مناقصه‌های بزرگ زیرساختی در فلسطین اشغالی مربوط میشه که چینی‌ها در اون مشارکت دارند.
یه خبر متفاوت هم داریم از درگیری‌های افغانستان. طبق گزارش منابع امنیتی افغانستان، شهر فراه در مرز افغانستان با ایران در 3 روز گذشته از کنترل نیروهای دولتی افغانستان خارج شده و در اختیار طالبان قرار گرفته. فاروق خالد حضرتی، سخنگوی فرماندهی پلیس، هم از کشته شدن 80 نفر از عناصر طالبان در این درگیری‌ها خبر داده.
شهر فراه 7th مرکز استان افغانستانه. وزارت خارجه آمریکا هم خبر داده زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور افغانستان، در همین هفته با مقام‌های سیاسی طالبان دیدار می‌کنه تا از اونها بخواد عملیات نظامی رو متوقف کنن و درباره راه حل سیاسی مذاکره کنن. البته بایدن هم گفته آمریکا بیش از 1 تریلیون دلار طی 20 سال گذشته در افغانستان هزینه کرده و آموزش و مجهز کردن بیشتر از 300,000 نفر از نیروهای افغانستانی را بر عهده داشته. به همین خاطر از تصمیم برای خروج از افغانستان پشیمون نیستم، چون خود مردم افغانستان باید بجنگن، تازه تعدادشون از طالبان هم بیشتره.
سید روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران، هم با اشاره به اینکه توقف تجارت با افغانستان از مرزهای دوقارون و ماهیرود در ایران شایع است، اعلام کرد تردد کامیون‌های صادراتی در مرزهای دوقارون در خراسان رضوی و ماهیرود در خراسان جنوبی به سمت افغانستان ادامه داره. همچنین بازگشایی مرز میلک فعلا برای کامیون‌های متوقف در مرزه. البته ما امیدواریم از شنبه گمرکات اجرایی و تجار بتونن محموله‌های جدید رو با هماهنگی برای افغانستان صادر کنن.
مخاطبین عزیز پادکست خبری پادیو، امروز در ابتدای خبرهامون از شرایط بحران کرونایی گفتیم براتون. پس لطفاً در رعایت پروتکل‌ها دقت کنید و برای دوری از ابتلا به این ویروس تا جایی که امکان داره در منزل بمونید. اولین خبر این قسمت مربوط به بازدید سید ابراهیم رئیسی از بخش کرونایی بیمارستان امام خمینی تهران و یکی از مراکز تزریق واکسن. رئیس جمهور بعد از این بازدید در جلسه اضطراری ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد کرد، تأمین فوری سرم و اکسیژن، بازنگری در پروتکل‌های بهداشتی و تعیین ضمانت اجرا، واردات واکسن به میزان مورد نیاز، تأمین ارز لازم برای واردات واکسن بدون محدودیت، سازماندهی ظرفیت‌های مردمی و نیروهای مسلح برای ارائه خدمات درمانی و اقدامات پیشگیرانه، بازطراحی و ارتقای طرح شهید سلیمانی و اجراش، چند شیفته شدن مراکز تزریق واکسن، پرداخت مطالبات کادر درمان و افزایش نیروی انسانی این کادر باید در دستور اجرا قرار بگیره.
دکتر ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت هم در رابطه با آمار صعودی تعداد مبتلاهای کرونا گفت متاسفانه تا یک ماه آینده تعداد موارد ابتلا به کرونا در کشور افزایش پیدا میکنه و تا یک ماه و نیم دیگه هم موارد مرگ و میر بالا میره. حریرچی درباره رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در استان‌ها هم اضافه کرده که پوشش ماسک در اماکن عمومی در 23 استان از 32 استان زیر 50%. رعایت شیوه‌نامه‌ها حتی در 4 استان به کمتر از 25% رسیده.
ممنونیم از اینکه تا اینجا با ما همراه بودین. ارسال نظراتتون رو در کامنت های کست‌باکس فراموش نکنید. خبرهای امروزمون تموم شد. تا عصر فردا خدا یار و نگهدارتون.
خداحافظ.